در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. اما رسیدیم به ساعت 7 بامداد و دعوتو میکنم که با ما همراه باشید با برنامه زنده صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار،
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به صبح گفتگو. انشالله که خوب باشید هر جا که هستید. دعوت میکنم با برنامه امروز با ما همراه باشید تا 8:30 صبح. ۳۰۱۰-۳۵ پل ارتباطی ما و شما در رادیو گفتگو. دعوت میکنم در برنامه خودتون صبح گفتگو مشارکت داشته باشید. ۱۶۲ هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، از طریق این شماره تلفن میتونید که نظرات خودتون رو درباره صفحه گفتگو بیان کنید. با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون شنونده صفحه گفتگو باشید. در آرشیو ایران صدا هم مجموع گفتگوهایی که در برنامه انجام میشه در اختیارتون است. اما موضوعاتی که در صبح گفتگوی امروز به اونها خواهیم پرداخت: قرار هست درباره کتاب خواندن و فرهنگ کتابخوانی صحبت کنیم. قیمت تخم مرغ در کشور دیگر موضوع برنامه امروز هست. قرارداد کارگران هم از موضوعات برنامه امروز است. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات بازار سرمایه. و همچنین می‌پردازیم به قرارگاه تعزیراتی پزشکان. هفت و چهار دقیقه هست، با ما باشید در صبح گفتگوی امروز.
وقتی تو رو دارم همه چی ردیفه، منو میکشه چشمات که همه رو حریفه، جز تو دیوونه هیچ کی نمیدونه، وقتی پیش منی حالم چه میزونه جون و دلم میره برات مگه میشه دل تو رو نخواد یه جوری میخوام تو رو عزیزم چشمم از دلامو دراد جون و دلم میره برات مگه میشه دل تو رو نخواد یه جوری میخوام تو رو عزیزم چشمم از دلامو دراد
I'm sorry. جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد؟ یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامو دراد. جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد؟ یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامو دراد.
صبح شما به خیر باشه عزیزان شنونده، با ما همراه باشید بریم به تحریریه صبح گفتگو.
امروز من دست دوری جانبی هم هست که حالا
به سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون.
مشاغل گروه دو که باید
این حسین آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست 4 با نتیجه بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه‌ها و آخرین اخبار در تحریریه.
صبح شما به خیر باشه عزیزان شنونده. در اولین بخش از صبح گفتگو مطابق روال همیشه نگاهی خواهیم داشت به عناوین روزنامه‌های صبح امروز و اخباری که مورد توجه رسانه‌ها و روزنامه‌ها در سراسر کشور قرار گرفته. سرکار خانم زینب رجایی خبرنگار خبرگزاری مهر با ما همراه هستن. خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز صبح گفتگو و در خدمتشون هستم.
خواهش می‌کنم بفرمایید روزنامه‌های امروز چه خبر؟
بله امروز چهارشنبه هست 27 مهر ماه و با روزنامه صبح نو آغاز میکنیم. صبح نو در تیتر اول خودش و عکس جلد خودش البته به رزمایش اخیر سپاه در منطقه عرس اشاره کرده و نوشته رزمایش اقتدار در عرس. این رزمایش که اگر اشتباه نکنم از روز دوشنبه آغاز شده در این چند روز ادامه داشته و حالا هر روز مرحله متفاوتی رو تجربه کرده. انواع اقسام در واقع تجهیزات نظامی توی این رزمایش به نمایش گذاشته شدن و نیروهای سپاهی هم در این رزمایش حضور داشتن. اما تیتر بعدی ما از روزنامه فرهیختگان هست. فرهیختگان به اتفاق مهمی که روز گذشته در مجلس اتفاق افتاد اشاره کرده. دیروز در صحن علنی مجلس رئیس دیوان محاسبات کل کشور آقای بدرپاش حضور پیدا کردن و گزارش تفریغ بودجه سال 1400 رو ارائه کردن. این گزارش بر اساس چیزی که بارها اعلام شده 6 ماه زودتر از موعد مقرر به مجلس فرستاده شد و دیوان محاسبات کل کشور خیلی عمل کرده قابل توجهی در این زمینه داشت و قطعا اگر در واقع تلاش ها ادامه داشته باشه این ارائه زود هنگام گزارش تفریغ بودجه میتونه خیلی کمک بکنه با توجه به اینکه ما در آستانه ارائه برنامه 7 توسعه هستیم و همچنین برنامه منظر میخوام بودجه سال 1401 هم دیگه چیزی نمونده که باید دولت به فکرش باشه.
1402 البته
منظر میخوام 1402 و حالا چیزی که روزنامه فرهیختگان بهش اشاره کرده این هست: روحانی 522 هزار میلیارد بدهی گذاشته بود. این یکی از مواردی بود که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت از ارائه گزارش بودجه تفریغ بودجه سال 1400. اما روزنامه بعدی روزنامه کار و کارگر هست. این روزنامه در تیتر اول خودش به یکی از نقل قول‌ها از آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در روز گذشته مجلس پرداخته و نوشته توقع مردم از دولت حل و فصل مشکل تولید و مصرف گاز است. یکی دیگر از اتفاقات مهم روز گذشته مجلس بررسی گزارش کمیسیون انرژی بود در رابطه با اینکه ما ناترازی داریم در حوزه گاز و نفت، به ویژه حوزه گاز الان هم که فصل سرما نزدیک است و در واقع وزیر مربوطه هم حضور داشتن که درخواست هایی وجود داشت مبنی بر این که مبالغی و منابعی اختصاص داده بشه برای توسعه زیرساخت های این حوزه، اما آقای قالیباف تاکید کردن که چرا ما حاضریم که حالا دست گدایی دراز بکنیم و پول بگیریم ولی حاضر نیستیم که اصلاحات لازم رو رقم بزنیم. این نکته که آقای قالیباف در صحن مجلس به حضور وزیر گفتن، این هم خیلی مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و بالاخره یک میشه گفت تشری بود که رئیس مجلس خیلی جدی به شاید همه مسئولان در همه رده ها زد. اما تیتر بعدی ما از روزنامه ایران هست. ایران تیتر اول خودش رو اینطور نوشته: ایران هراسی تسلیحاتی. این تیتر رو این روزنامه در این باب انتخاب کرده که در واقع مدتی هست همونطور که روز گذشته هم اشاره کردیم مجامع بین المللی و رسانه های خارجی تاکید دارن که ایران در جنگ اوکراین و روسیه داره مهماتی میرسونه به طرف به یک طرف که البته بیشتر گفته میشه که این طرف روسیه هستش، هم اما حالا دارن به این نتیجه در واقع میرسن که این یک پروژه جدید هست علیه ایران بابت اینکه ایران حراسی رو رقم بزنن و در واقع فضای بین المللی رو علیه ایران براشفته بکنن. و تیتر بعدی ما از روزنامه آفتاب هست. اتفاق مهم دیگه‌ای که دیروز افتاد این بود که سخنگوی دولت در جمع دانشیان معترض دانشگاه علامه طباطبایی حاضر شدند و حالا اتفاقاتی که در این دانشگاه افتاد هم در رسانه‌ها و بخشی از اون هم در بخشی از فضای مجازی خیلی دست به دست شد و تیتری که روزنامه آفتاب یزد برای موضوع انتخاب کرده این هست: فرار مخالفان دولت از گفتگو و طرح پرسش. اتفاقی که افتاده بود این بود که فضای گفتگوی فراهم شده بود و دعوت شده بود برای گفتگو، اما اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که مخالفان در واقع حاضر نشدند گفتگو بکنن و پرسش هایی رو ارائه بدن تا پاسخ هایی رو بشنون. اما خب اون چیزی که رسانه ها بهش اشاره میکنن این هستش که همین حضور قطعا میتونه خیلی اثرات مثبتی داشته باشه برای بالاخره این آرامشی که در جامعه بخواد ایجاد بشه. و تیتر آخر ما از روزنامه رسالت هست. رسالت یک پرونده رو داره دنبال میکنه و در این پرونده به موضوع اسراف پرداخته، این که ما چقدر در زمینه مصرف غذا هدر رفت داریم. تیتر این گزارش این هست: رکورد هدر رفت غذا در دست ایرانی ها. واقعا این آمار تکان دهنده است، ولی هر خانوار ایرانی سالانه یک چیزی حدود 71 کیلوگرم غذا رو دور می‌ریزه و ما رکورد داریم در این قضیه. و در این در واقع گزارشی که در روزنامه رسالت اومده پرداخته شده به این که این قضیه چه تبعاتی داره و حالا با توجه به هم مباحثی که ما در دین خودمون داریم هم شرایطی در کشور داریم چقدر میتونه آثار منفی داشته باشه. تیترهای امروز هم تمام هست. امیدوارم که آخر هفته خوبی در پیش داشته باشید.
همچنین خیلی متشکرم. ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
ارادتمند. خدا نگهدارتون باشه.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و 18 دقیقه هست. با ما همراه باشید در صبح گفتگو.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
در اولین بخش گفتگویی برنامه میپردازیم به موضوع کتابخانی در کشور. آقای دکتر احمد حسین فلاحی نماینده مجلس شورای اسلامی و آقای امین کمالوندی مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ما همراه هستند. آقای فلاحی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
آقای کمالوندی به شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان ارجمندتون سلام و صبح بخیر دارم.
آقای کمالوندی ابتدا بفرمایید برای شنوندگان ما که آخرین آمارهایی که از وضعیت کتابخانی در کشور دارید چگونه است؟
بله، عرض کنم خدمت شما آمارهایی که در خصوص وضعیت کتابخانی کشور معمولا منتشر میشه و اعداد عجیب و غریب پایین معمولا منتشر میشه، خب غیر رسمی است. ولی آنچه که به صورت عرض کنم خدمت شما میشه گفت که تقریبا رسمی وجود داره، وضعیت کتابخانی ما تقریبا در کشور میشه گفت که شاید خیلی غیر مطلوب نیست، چون من نمیتونم دقیقه ای بگم یا مثلا صفحه رو بگم. به نظر میرسه که وضعیت غیر مطلوبی رو نداریم، همچنان که در فضای مجازی و در بین گفتگوهای عامیانه و بالاخره کف خیابون رد و بدل میشه.
اما مطلوب هم نیست.
بله دیگه، ما تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و برنامه‌های مختلفی رو باید اجرا بکنیم تا به هدف اسناد بالادستی برسیم. ولی آنقدر هم که در جامعه مطرح هست در فضای عمومی واقعا اینجوری نیست.
آقای فلاحی ارزیابی مجلس چی هست در زمینه وضعیت کتابخانی در کشور؟
خب من صحبتایی که دوست عزیزمون گفتن یه مقدار ما رو امیدوار کرد، چون بحث کتاب و کتابخانی یه مقدار اشاره کردید خودتون هم و از صحبتشون هم برآمد که ما خیلی وضعیت مطلوب نداریم، اما نکته که شما فرمودن خب یه مقدار امیدوار کننده است که خیلی هم نامطلوب نیست. من
خب نه، تحلیل خود شما چیه یا خبرهایی که ممکنه؟
تحلیل من اینه، ببینید ما الان واقعیت اینه که یک قسمتی از مطالعات مردم رفته به سمت فضای مجازی.
بله.
و البته نه مطالعات منظم و دارای خروجی. خب طبیعیه که الان با گسترش فضای مجازی و سرعتی که در کشور ما داشته تی این چند سال اخیر و گرایشی که مردم داشتن به فضای مجازی، قسمتی از وقت مردم رفته به این سمت و خیلی ها فکر میکنن خب مطالعهشون تو فضای مجازی خیلی موثرتره و خیلی سریعتر و راحتتر و دسترستره، میرن به این سمت و سو.
حالا همینه که آیا اصلا این حضور در فضای مجازی و مثلا خواندن اخبار رو قاعدتا نمیشه به عنوان مطالعه محسوب کرد؟
اصلا همین خواهد عرض کنم. ببین خیلی ها فکر میکنن که وقتی میگه شما مطالعات چقدر هست در طول شبان روز یا در ماه در سال، میگه من تو فضای مجازی مطالعه میکنم. اما تو فضای مجازی چی مطالعه میکنه؟ آیا مطالعه که ما میگه مثلا در کتاب و مقالات و غیره هست همون رو شاید داری مطالعه میکنی یا اینکه نه شما رفتی یه مقاله علمی رو ناکنی یه کتاب مطالعه میکنی، صد تا خبرها به قول شما و مطالب متفرق هم تو اونجا جلوی چشمت میگذره که از مطلب اصلی باز میمونی. ما مشکلمون اینه، یعنی فکر کردیم که فضای مجازی که ما حضور داریم این جایگزین مطالعه میشد. حالا اون فضا که البته ما خب مدیریت اون فضا رو البته نداریم، نه تو بحث مطالعه‌مون، نه در بحث‌های دیگه، نه در سواد رسانه‌ای، در سطح مسائل سیاسی اجتماعی غیره. عمده اینه که ما الان نتونستیم توجیه کنیم که حضور در فضای مجازی و دیدن مطالب متفرق و گاهی حالا مطالب علمی این جایگزین اون مطالعه نمیشود، اون مطالعه که شما در قالب کتاب مقاله داری، اون استواری مطالبی که در ذهن جا میگیره، نظم در چینش مطالبی که میخوای در ذهن جا بدی و نتیجه مطلبی که میخوای حاصل بکنی از فضای مجازی اون بر نمیاد.
بله.
خروج این مطالعه هم شما مقایسه کنید با خروجی مطالعات کتاب و مقالات غیره، یه ارزیابی باید بشه ارائه بشه به جامعه که این نتیجه دو تا مطالعه شماست، مطالعه در فضای مجازی، مطالعه در بحث کتاب و مقالات و این سطح مطالعه.
درست. آقای کمالبندی، بر اساس نکاتی که آقای فلاحی اشاره کردن، میفرمایید که اونچه که شما توضیح دادید در بخش اول که حالا شرایط مطلوب نیست اما خیلی هم نامطلوب نیست، ارزیابیتون بر همین اساسه که حضور در فضای مجازی یا مثلا خواندن مطبوعات رو هم به عنوان مطالعه باید محسوب کنیم؟
بله، عرض کنم خدمت شما، اندیشمندان و پژوهشگران و رصدگران حوزه کتاب و کتابخوانی، همطور که جناب فلاحی فرمودند، چند دسته هستند. بعضی از این عزیزان مطالعه کتب درسی رو در زمره مطالعه و کتابخوانی قلمداد میکنن، بعضی این کار رو انجام نمیدن. بعضی از این پژوهشگران و رصدگران مطالعه کتب مقدس و مصحف شریف و ادیه رو هم جزء مطالعه محسوب میکنن، بعضی از این عزیزان محاسبه نمیکنن. بعضی از این عزیزان مطبوعات و مجلات رو هم جزء مطالعه حساب میکنن، باز بعضی از این عزیزان محسوب نمیکنن. ببینید چند دستن این مطالعه گرم. بله، جناب آقای فلاحی کاملا درست میفرمایند، چند عامل باعث شده که اغلب مطالعه گران و حتی خود بنده به فضای مجازی و کتاب‌های الکترونیک رغبت داشته باشیم.
حتی این دو تا سایه کمربندی، فضای مجازی و کتاب الکترونیک، دو تاست.
بله بله، متوجه. ببینید، در دسترس بودن کتاب الکترونیک با توجه به تبلت و مخصوصا گوشی‌های هوشمند و ارزانی کتاب الکترونیک،
بله،
یکی از عواملی است که شاید فروش کتاب رو به صورت فیزیکی و کاغذی تحت شعاع قرار داده. یک بخشی از مطالب و برش‌های علمی رو فارغ از سواد رسانه‌ای جامعه و مطالعه گران و کتابخوانان، بخش عمده از فضای مجازی رو مطالب و برش‌های مقالات و کتاب تشکیل داده. البته من با آقای فلاحی کاملا موافق هستم که وقت عمده افرادی که در فضای مجازی سیر می‌کنند رو مطالب غیر حرفه‌ای و غیر کتابی و غیر مقاله‌ای تشکیل می‌ده، ولی شاید بتوان با یک مطالعه دقیق و یک برنامه درست، شاید بتوان در میان مدت علاقه و جهتگیری کنشگران فضای مجازی و مطالعه‌گران رو به سمت کتاب و مقالاتی که آقای فلاحی فرمودن سوق داد. ولی من با آقای فلاحی کاملا موافقم، ولی باز هم این رو خیلی نامطلوب نمی‌بینم. بالاخره ما خیلی از مطالبی که می‌توانیم یا می‌توانستیم سابقه بر این در فیزیک کتاب ها و مقالات و مجلات ببینیم، الان شاید به راحتی در کانال ها و گروه های معتبر بشه ببینیم و خیلی از افراد زحمت این نوت برداری و فیش برداری و برش کردن رو دارن میکشن و برای مصرف کنندگان مهیا میکنن.
آقای فلاحی، به نظر جنابالی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی، اما از کتاب با نسخه چاپی یا کتاب الکترونیک، چه باید کرد؟ جدا کنیم موضوع کتابخوانی رو از هر نوع مطالعه دیگری مثل کتاب درسی، مثل خبرخوانی در فضای مجازی و موارد دیگری که مطرح شد. کتاب به معنای کتابی که در هر مدلی که میخواد باشه، رمان باشه یا کتاب، مثلا ممکنه یک نفر به کتاب تاریخ علاقمند باشه، یک نفر به کتاب علوم سیاسی یا روانشناسی یا مواردی از این دست. کتاب به معنای اینکه از سر علاقه این کتاب خریداری بشه و خوانده بشه.
بله، ببینید، مدیریت هر دوی فضای مجازی و کتابخانه‌ای خیلی مهمه. ما هم میتونیم از فضای مجازی استفاده کنیم برای یافتن مطالب مورد نظرمون، بعد همون رو ببینید تو مراقب مطالعه بکنیم. مطالعه فضای مجازی ممکنه نکته برداری کرده باشه، مطالب بریده باشه، یا اینکه تغییراتی داده شده باشه. این که ما از جستجوهای فضای مجازی استفاده بکنیم و سرعت پژوهشمون رو بالا ببریم، مسئله بسیار مهمیه، نباید از این غافل بشیم. از این وسیلات ما استفاده بکنیم که در فضای کتابخانه و متنی بتونیم متون رو سریعتر پیدا کنیم، ولی اون لذت مطالعه که ما در حال اصطلاحات چیزمون هم هست که ما میگیم کتابخانه بساتین العلماء است، بستانهای علما اونجاست، یعنی یک فضایی که در واقع اون شادابی و نشاط و بهره‌وری